شرف أن الحرمين قال أبا الحاجة وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد وهذا الحكم الظاهر فإن وجود الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء فهو ينافي الحاجة ولأنه لو افتقر إلى غيره لما الدور لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه. مسئله 17 هم در باره این است که خداوند نیاز است، احتیاجی ندارد. این صفت سلبی احتیاج و حاجت عطف به زائد است، یعنی وجود به وجود منافات داره با حاجت. چرا؟ چون لازمه وجود به وجود این است که واجب الوجود بی نیاز از غیر باشه. وقتی واجب الوجود به ذات شد، واجب الوجود من جمعی جهات هم هست. واجب الوجود به ذات که واجب الوجود من جمعی جهات هست دیگه احتیاجی به غیر هم نداره در هیچ جهتی. بنابراین این معنا نداره که بگی ذاتاً بی نیاز است، اما در یک جهتی مثلا به غیر نیازمنده. چون اگر این ادعا رو کنیم لازمش دور پیش میاد، برای این که اون غیر قطعا ممکن الوجوده، چون خب فرض اینه که ما وحدت واجب رو ثابت کردیم، غیر دیگه واجب نیست، میشه ممکن الوجود. و چون ممکن الوجود است محتاج واجب الوجوده، و اگر واجب الوجود هم ولو از یه جهتی محتاج غیر باشد، لازمش اینه که اشکال دور پیش بیاد. یعنی واجب وجود محتاج غیر است، غیر هم محتاج با واجب وجوده، و این دور سریع هم است. مستشکل اینجا اشکالی رو مطرح میکنه، میگه که نمیتونه دو لازم نیاد. چرا؟ چون میتونیم بگیم که واجب وجود ذاتاً واجب وجود است، محتاج غیر نیست. در بعضی از صفات هم محتاج نیست، اما در یه جهتی احتیاج به غیر داره، در یه جهتی احتیاج به غیر داره، و غیر در اون جهت مثلا محتاج واجب نباشه. حیثیت احتیاج فرق داره. مثل این که فرزند از جهتی به پدر نیاز داره، پدر از جهت دیگر به فرزندش محتاج میشه. مشکل داری نیست. در جواب گفتیم که این در صورتی است که شما صفات و زائد بر ذات بدانید. اگر صفات عین ذات شدن، دیگه معنی که بگید در ذات محتاج غیر نیست، اما در مثلا فلان صفت یا در فلان جهت به غیر نیازمنده. مگر صفات خدا زائل بر ذات هم؟ صفات خدا این ذات هم. خدا اگر خداوند در یک صفتی، در یک جهتی محتاج خیر شد، یعنی در ذات محتاج خیر شد. چون صفات این ذات خدا هست. پس باز اشکال دور برمیده. پس در واقع استدلال بر این که خداوند غنی هست و احتیاجی ندارد این است که اگر واجب الوجود محتاج باشد، شبهه دور پیش میاد. اگر محتاج به غیر باشد، چون غیر ممکن وجودی است که محتاج به واجب است، اشکال دور صریح مصرح لازم میاد. این عرض کنم خدمت شما. یه استدلال دیگه هم هست که میگم بو علی هم به همین استدلال که مطرح کرده بود، همین استدلال اولی هم المسألة السابعة عشرة في أن تعالى غني قال والحاجته يقول وجود الوجود ينافي الحاجة وهو محسوس على الزائد وهذا الحكم ظاهر وجود الوجود منافات دربا احتياجه هذا المعتوف بالزائد يعني وجود يقتضي نفي حاجات اگر نفی زائل، نفی حاجت، اونجا تواقیم خود حاجت رو با وجود نه، راز الحکم ظاهر. چرا ظاهره؟ برای اینکه فعن وجود و وجوده یستد ال استغناء عن الغیر فی کل شیء. وقتی میگید خدا واجب وجود است، یعنی واجب وجود من جمیع جهاته، بنابراین باید بی‌نیاز از غیر باشه در هر جهتی، نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال. اگه یه وقتی مثلا فرض کنیم یک کاری رو عقل اول انجام میده یا مثلا ملائکه انجام میدن، مثلا عزرائیل میاد جان میگیره، جبرئیل وحی رو نازل میده، معنی نیست که خدا محتاجه، نه، نه. وسائلی هم خدا خلقشون کرده که به اذن خودش هم داره این کار انجام میده. میفرماید که تو این وجود الوجوده یستدل استغناء عن غیر فی کل شیء فهو ینافی الحاجه، منافات روایت. ولأنه خب حالا این استدلال دیگه ای هست یا حرف قبلی، چون در حال اون مطلب اول استدلال فإن وجوب الوجود میخواد تحلیلی قصه را حل کنه. ولأنه استدلال به دور کرده، مطلب اول تحلیله، فإن وجوب الوجود یستدل استغناء عن غیر فی کل شیء، یعنی چون وجود وجود رو تحلیل کنه. وقتی وجود وجود رو کسی خوب تحلیل بکنه، از تحلیل وجود وجود این بی‌نیازی رو دست میاره. و یناف الحاجه. سلام علیکم. ولأنه لو افتقر فهم ولا. ولأنه لو افتقر الى غیره لزم الدو. اگر کسی اگر واجب وجود احتیاج به غیر داشته باشه، دو لازم نه. چرا؟ لأن ذلك الغیر محتاج الیه، چون فرض این اون غیر ممکنه وجوده، واجب الوجود محتاج غیره، غیر هم که ممکنه وجوده باز محتاج واجبه، پس شبه دو پیش میاد. لأن ذلك الغیر محتاج الیه لامکانی، این لامکان اون غیر، چون غیر ممکنه وجوده پس محتاج واجبه، چون همه چی محتاج واجب شد دیگه، قبلا ثابت کردیم واجب وجود هم که الان محتاج این غیر شده و شده دور پیش میاد. لا یقال از دورو غیر و لازمه. ممکنه کسی بگه نه، حالا ما یه جوری دورو حل میکنیم، مشکل دور پیش نیاد. چرا؟ چطور حلش میکنید؟ یه به این صورت که لأن الواجب مستغن فی ذاته و فی بعض صفاته عطف فی هست به ذاته هست، مستغن فی ذاته و مستغن فی بعض صفاته امزال کرده و به هازل وجه یا اثر فی ذال کرده. پس اگر واجب وجود ذاتن بی نیاز از غیر شد، در بعضی از صفات هم بی نیاز از غیر شد و از اون جهت ذات و بعض صفاتی که بی نیاز از غیر است در غیر تأثیر رو گذاره، اما یه جهت دیگه در واجب است که اون جهت مؤثریتی در غیر نداره، از اون جهت محتاج غیره. هی سوخت کرد دیگه. لأن الواجب مستغن فی ذاته و بعض صفاته عن ذلك الغیر و به هذا الوجه یؤثر فی ذلك الغیر فإذا احتاج فی جهت اخرى الى ذلك الغیر انتفى الدور. یعنی وقتی که واجب وجود احتیاج به غیر پیدا کنه، اما در جهت دیگری احتیاج به غیر پیدا بکنه، دیگه شبهه دور حل میشه. پس فرض کنید اینا دو تا شی هستن، این شی از یه جهت به این شی محتاجه، اینم از جهت دیگر به این شی محتاجه، اینجا شبهه دور نیست. اگر این شی در وجودش محتاج این شد، اینم در وجودش محتاج این شد، این دوره. یا این در علمش محتاج این شد، اینم در علمش محتاج این شد، اینجا شبهه دور پیش میاد. اما اگر این مثلا فرض کنید در وجودش محتاج این شد، اما این در علمش محتاج این شد، مشکلی پیش نمیاد. یعنی مثلا دو تا چیز هست، هر کدوم از یه حیثی به هم محتاجن. این کی سر این زیر سیر وقت ما از اینجا تماسا داریم اما شما دیشه ساعت یک نشایی که زنگ زدیم و یه استخار برای ما عرض کنم خدمت شما لا یقال الدورو غیر لازم لأن الواجب مستغن فی ذاتهی و بعض صفاتهی عن ذالک الغیب و به حاضر وجه افل و فی ذالک الغیب. پس واجب وجود در بعضی در ذاتش و بعضی صفاتش بینیاز از غیره و در اون جهت تأثیر بر غیر میذاره. اما فاذا احتاج فی جهت اخرى، ما در یه جهت دیگه، جهت دیگه یعنی فی صفت اخرى، چون خدا جهت دیگه، خدا ذاتی داره صفاتی داره، افعالش هم از صفاتش و ذاتش انشاء پیدا میکنه. جهت اخرى یعنی مثلا بعض صفات، چون قبلش هم گفت بعض صفات، این جهت جهت اخرى صفت دیگه ای رو یا صفات دیگه ای رو داره میگه. فاذا احتاج، اگر واجه محتاج بشه در جهت دیگری الی ذالک غیر انتفاد. جناب علامه در جواب میفرماد که این حرف رو داره، مگر صفات خود زائد بر ذاته؟ اگر صفات زائد بر ذات بود جدا بود، همونطوری که اشاعره و کرامیه میگن، اشاعره میگن صفات خدا زائد بر ذاتن اما قدیمن، کرامی میگن صفات خدا زائد بر ذات اما حادثن. مثلا برای من نظر کرامی که صفات زائد باشه حادثن باشه، اگر این بود بله میشد این حرفو بزنیم که بگید خداوند معاذ الله در ذاتش بعضی صفات محتاج میاد، بعضی صفات احتیاج به غیر داره و اون غیر در اون صفتی که تأثیر گذارد در اون صفت برای واجب، از اون صفت تأثیری پیدا نمی کنه که مشکل دور پیش بیاد. یعنی ذات واجب و بعضی صفات چون غیر رو ایجاد کرده، اون غیر هم یه صفت دیگه برای خدا ایجاد میکنه و صفتی رو برای خدا حادث میکنه. وجود این بود بله اشکال نداره، ولی بعدن ثابت میکنیم که صفات خدا این ذات خداست. اگر در یه صفتی از صفات خدا محتاج غیر شد، این در ذاتش محتاجه. زیاتو باشه قبلا فکر کنم بحث رو داشتیم که این که بعضی میگن آقا ما مثلا ذات خدا علم نمیتونیم ذات خدا رو بشناسیم، اما صفات خدا رو میتونیم بشناسیم. من اشاره داشتم خدمت اون حرف رو غلطی است، صفات خدا این ذات خدا است. اگه کسی ذات خدا نمیشناسه صفات هم نمیشناسه، اگه صفات رو میشناسه ذات هم میشناسه. ما خب صفات رو میشناسیم، میگویم خدا عالم است، جاهل نیست، قادر است، عاجز نیست، حی است، میت نیست، میدونیم. بله انما کلام به این که عرض کردیم که ما دو نوع شناختیم، یا شناخت کنهی داریم، شناخت وجهی داریم. ما نمیتونیم ادعا کنیم شناخت کنهی نسبت به خدا داریم، شناخت اون نسبت به خدا شناخت وجهی است نه کنهی. یعنی طبعا اونجور که خدا خودش رو میشناسه ما نمیشناسیم، اما معلومه نیست که معطل هستیم، چی نمیشناسیم و هیچ وقت هم بین ذات و صفات در این جهت نیست، چون ذات و صفات مفهومن از هم جدا هستن، حالا در واقع خارجی که جدا چیدن این هم فهمه لعنا نکل هازا بنا احلا ان صفاتی تعالی، این صفات او تعالی زائدتون حد از ذاته و هوا باطل اون نماسیتی. این در سوری که شما صفات خدا زائده بر ذات بکنید این باطل نماسیتی در مسئله نوزه هم بحث و مطرح میکنیم. و ایوان فد دورو لایم دفعه دور هم که از بین نره و نمیره، لحن نظاره که ممکن در جهت لطی یو اثرو فی الواجب تعالی یو اثرو صفتن، این صفتن رو مفعول یو اثر بده، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالی صفة يكون محتاجا إليه. فرمود ممکن به جهتی که يؤثر در واجب تعالی صفتی را تأثیر میذاره در واجب، صفتی را که يكون محتاجا إليه و حينئذ يبدو غير محال. يعني ممکن تأثیری میگذاره در صفتی، در واجب تعالی تأثیرش هم تأثیر صفتی است، صفتی رو ایجاد میکنه که یکون اون ممکن و محتاج الی الواجب، یعنی ممکن یه تأثیر در صفتی از واجب میذاره، این صفت هم این ذات خداست و با فرض اینه که ممکن محتاج این واجب هم هست، یعنی واجب در این صفت محتاجی ممکنه، ممکن هم در ذات و همین صفت محتاج واجب خواهد و چون صفت این ذات خداست و این نگونی از این ذات نخواهد بله ان افتقاره و فیزاده یه سردم امکانه و این یه استدلال دیگه ای برای اثبات غنی بودن خداست، این طرفی دیگه به دور جواب دور نداره، که تمام شد دور جواب دور تمام شد. طبقه یه استدلالش این بود که فعن وجوب الوجوده یستدل استغناء عن غیر فی کل شیء، یه دلیل بود بر نفی احتیاج. یه دلیل دیگه این بود که لا یفتقر الی غیره لزمت دو. حالا این لعنه یه استدلال دیگه است، لعنه افتقاره فی ذاته یستلزم امکانه او، اگر واجب طالب در ذاتش محتاج غیر باشد امکان واجب لازم میاد و کذا فی صفاته، چون در بحثای حالا فلسفی آمده که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات ذاتن صفتن و فعلن، یعنی اگر فرض بکنید خداوند سبحان ثابت شد واجب وجود است، چون اینکه باید در ذاتش واجب باشه اما در صفت نباشه، یه در صفت واجب باشه در فعل واجب وجود نباشه، نه حتی در فاعلیت هم واجب وجود است، یعنی نه در ذاتش محتاج است نه در صفاتش محتاج است نه در افعالش محتاج است. از کردم جبرئیلی که وحی رو نازل میکند میکائیل رو که روح رو از بدن جدا میکنه و استیفا میکنه یا تبفل انفس میکنه، این معناش نیست که خداوند معاذ الله محتاج اینا باشه، نخه الله یا تبفل انفس اینا محتاج، یعنی هر ملکی که چه حضرت عزرائیل باشه چه ملائکه دیگر که زیر مجموعه در واقع حضرت عزرائیل هستن، اینا همشون به اذن الله انجام میده، همه اینا با خدا داره جان میگیره، لذا هیچ در هیچ فعلی خدا محتاج غیر نیست. حالا از علتهای اعدادی هم استفاده کنید، علتهای فاعلی در طول علت فاعلی خدا این معنیش احتیاج نیست. این حرف هم رو قبول نداریم که خداوند قدرت ندارد که یک دفعه کل عالم رو خلق کنه، حتما بعد اول یه عقل اولی خلق کنه، بعد عقل اول عقل دوم رو، بعد عقل اول سوم رو، مثلا نه ایش ما حالی هم لازم نمیاد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه اشاره خدا بکنه کن فیکون، کن در عالم تاقو بگم یه اشاره کنه کل عالم هم میتونه از بین بره، قدرت خدا مطلق است، استعاله هم پیش نمیاد، یعنی مقدور مقدور ممتنعی نیست که خب بخواد خدا کل عالم رو خودش با اراده خلق بکنه. حالا یک مصلحتی هم خدا حتما داره که ادعی رو هم با تعبیر حالا مسامج به بازی میگیره، یا یه ادعی رو مشغول خودشون بکنه رجا دارید، برای چون حکمتی هم داره، چون حکمت و قدرت خدا و فیض خدا اقتضا میکنه همه مراتب هستی رو خلق کنه، از مجردات تام گرفته تا جناب ماده. یه خیلی حیولا نگیم چون یه وقتا این بحثای ما رو بعضی مردم میشنن، یعنی آخونده هنوز دست از حیولا بر نمیدارد نه ماده، حالا ماده چون عوام الناس من ماده خوششون میاد، این ماده ماده بگید بهتره تا حیولا بگید، من فتا بود بگید کسی استقص نگید آنسار بگید، این کندی وقتی فلسفه رو چیز کرد از یونان گرفت، در واقع حالا خودش عرب ترجمه نبود ولی از ترجمه یه دیگه کنان گرفت، حالا آمد خواهی بخشای از فلسفه رو گرفت، گزینشی تنظیم کرد، باید کار مهمش این بود که بومی سازی کرد به جا واژه فلسفه حکمت رو، فلسفه هم داره به حکمت رو هم به کار گره، به جا استقص ماده بود، به جا بخش حیولا ماده بود، به جا استقص عنصر بود، به واژه های جدید میتراش بود. به اصول خلاصه خدای سبحان در ذاتش در صفاتش در افعالش محتاج غیر نیست، واجب وجود به ذات واجب وجود من جمیع جهاته. اگر شما گفتید واجب تعالی و معاذ الله محتاج غیره، یعنی در ذات، یعنی ذاتش ممکنه وجود میشه دیگه، واجب وجود نیست. اگر بگی در صفاتش محتاجه، یعنی در صفاتش ممکنه وجوده و محتاج غیره و باز میشه ممکن وجود. برای افعالش هم بگید باز همینطوره. لذا وقتی خدا واجب وجود شد، واجب وجود به ذات، واجب وجود این جمعی جا در صفات هم افعال. ولئن افتقار واجب فی ذاتی یستلزم امکان ذات واجب. اگر واجب تعالی در ذات صحیح داشته باشه به وی، مستلزم این است که ممکن وجود باشه. و کذا فی صفاتی، لأن ذاته و موقوفتون علا وجود تلکه شده. ولی اینکه ذاتش موقوف است بر وجود اون صفت و عدم اون صفت. ولی اینکه ذات، فرض اینه که ذات این صفت رو میخواد. حالا یا وجود صفت یا عدم صفت. برای شما باید تکلیف اینجا روشن کنید. وقت المتوقفن علی غیر. وقت صفت وجودن و عدم، صفت وجودن و عدم، صفت وجودن و عدمن محتاج اون غیر میشه. یعنی اگر فرض کنید خدا در صفاتش محتاج غیر شد، این اشکال پیش میاد که صفات محتاج ذات، از طرفی وجود و عدم صفت هم محتاج به غیر شد. وجوده یعنی خداوند محتاج غیر شده و این میشه ممکن وجود. و کذافی صفاتی، یعنی کذافی صفاتی یعنی افتقار واجب فی صفاته ای از دلزم امکانه او. این کذا معنیش اینه. چرا اگر واجب در صفات محتاج غیر شد امکان واجب لازم میاد؟ لأن ذات واجب موقوفتون علا وجود تلک صفه و عدم صفت. المتوقفه این صفت همین تلک صفه و عدم بگی وجود و عدم. یعنی وجود و عدم صفت متوقف است علی غیر، علی فعض ها. فرض و اینه که محتاج غیره. فیکون متوقفا علی غیر. خود ذات صفت رو میخواد، صفت هم محتاج غیره، پس ذات محتاج غیر شد. فیکون یعنی اون ذات یکون متوقفا علی غیر، پس ذات موقوف بر صفت شد. صفت هم متوقف بر غیر شد، پس ذات متوقف بر غیره. یعنی با یه واسطه ذات هم محتاج غیر میشه. و لذا واجب وجود به ذات واجب وجود من جنیت جاده. اگر این اتفاق افتاد که ذات محتاج صفت شد، صفت هم محتاج غیر شد، پس ذات محتاج غیر شد، فیکون ممکنه. پس واجب تعالی میشه، ذاتن میشه ممکنه وجود. نه صفتن ها. چون ذات محتاج صفت شد، صفت هم محتاج غیر شد، پس ذات هم محتاج غیر شد.
در معنی این هست که صفات زائده بر
ذات. بله بله، یا یعنی مثلا این تمایزی رو در نظر بگیریم. و هازا برهان اول علیه شیخ و ابن سینا. ابن سینا به این برهان تکیه کرده. از اون بو علی معتقد به زیاده صفات بر ذات نیست، عینیت خواهد. و الا این احتیاج و اینه اصلا معنا نداره که ذات احتیاج به صفات، چون همینا عین همن، یه چیز در خارج بیشتر نیست. بله. اذا ما المساله الصامعه عشره في استحاله العلم واللذه عليه تعالى. این استفاده که از خدا سلب و نفع می شود لذت و علمه. چه کسی به خدا علم بردار لذت بردار این معنا نداره. البته اینجا بحثی است که آیا مطلق لذت و علم از خدا منتفی می شود یا نه بعضی لذت ها رو میشه به خدا نسبت داد. خدا به یه معنا ملتزه هست. خب به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما لذت و علم رو لذت علم مزاجیه بگیرید، مزاج چون به فرزانه یه اصطلاحی که در تطییات و طب قدیم مطرح بوده، این عناصر چارگانهی که اشیا رو به وجود می بردن، یعنی آب و آتش و هوا و خاک، اینا خدمت رو عرض کنم که طبق طبیعت قدیم هر چیزی توسط این عناصر به وجود می آمد. یعنی علت مادیش این عناصر چهارگانه، مثلا این عناصر صد و هفتگانه که در شیمی الان هست، قدیم این چهار تا عنصر به جای این صد و هفت تا می گفتن. بقید نوع ترکیبی عناصر چارگانه سبب تفاوت در اشیا می شود. یه شیء می شود مثلا سنگ، یه شیء می شود چوب، یه شیء می شود. بعد از این عناصر که ترکیب می شدن دیگه اشیاء معدنی به وجود اومد. اشیاء معدنی بعضیش بسیط بودن، بعضیش مرکب بودن، بعد دوباره کم کم تغییرهای در اونها ایجاد می شود. نبات به وجود اومد، بعد حیوان، بعد انسان. ولی عناصر وقتی با هم ترکیب میشن، مخصوصا در موجوداتی که حیات داشته باشن، این نوع ترکیب اینا سبب میشه که یک مزاجی به وجود میاد. مزاج در واقع اعتدالی است که از ترکیب عناصر چهارگانه تحقق پیدا میکنه. اعتدال رو بهشون گفتن مزاج. و اگر این مزاج یکم اعتدالش به هم بخوره، این جسم گرفتار الم میشه. که نه اعتدال داشته باشه لذت میبره. این مثلا بعضی از غذا میخورن لذت میکنه از غذا خوردن، این میخوره کش میکنه. یکی این بیچاره لقمه اول میخوره بعدش میاد، این نمیخوره تا از بین میره. الم مزاجی اینو میگن، یا لذت مزاجی. مزاج وقتی سالم باشه خب غذا که میخوره لذت میبره، اما اگر مزاج سالم نباشه نه. خب این معنا از عدم و لذت مزاجی قطعا بر خدا قابل صدق نیست. یعنی خدا که عناصر چارگانه نداره، مؤکد نیست، مزاج نداره، اعتدال مزاجی اینو معنا نداره نسبت به خدا. اینو ما انسان مادی جسمانی ازا خدا نه علم مزاجیه داره نه لذت مزاجیه. اما یه معنای دیگه از لذت و علم پیش مطرح کرد که در اینجا به معنای ادراک منافی و ادراک ملائم مطرح کرده. یعنی علم و لذت رو به معنای ادراک گرفتن، درک، شناخت، درک منافی، درک ملائم. خب خدا که عالمه، همین چه درک میکنه؟ پس میتونیم بگیم خدا مدرکه، مدرک لذت و علم هم هست. اما جناب مصنف میفرماید چون خداوند منافی نداره، ادراک منافی هم نداره، چون منافی برای خدا نیست. خدا لا ضد له، کما اینکه لا ند له، کما اینکه لا شبه له. خدا ضد نداره، منافی نداره، معارضی نداره، لذا ادراک منافی هم نداره، پس علم هم به این معنا نداره. خب اینجا حتی ممکنه کسی بگه بله حالا خدا خودش منافی نداره، ولی اشیایی که با انسان هم دیگه منافی دارن، خدا ادراکی به منافی های دیگه داره یا نداره؟ ایشون ممکن در جواب این که نه، علم ادراک منافی خودش هست، خودش. یعنی وقتی منافی خودش را کسی درک کرد، این میشه علم، یا ملائم خودش رو درک بکنه میشه لذت. به نظر بنده ولو خداوند منافی ندارد، اما اگه یاد تو باشه تو بحث علم الهی عرض کردیم که علم خدا حتی به ممتنعات هم تعلق پیدا میکنه. درسته که خدا علم به شریک الباری داره، ولی شریک الباری نیست. علم به اجتماع نقیزین داره، علم متعلقش فقط معلومات تحقق یافته نیست. ولی خدا منافی ندارد، ولی خدا میتواند شناختی نسبت منافی خودش داره، ولی منافی تحقق نداره، چون علم خدا متنایی. حالا نسبت به منافی که تحقق ندارد، آیا علم به آن را علم هم میگن یا نه؟ اگر بگویم خب میشه این علم رو به خدا هم نسبت داد. ولی خب اینجور جا ما باید احتیاط بکنیم، چون اسماء الله توقیفی هستن، باید اذن شرعی داشته باشیم. اینام علام اینجا تذکر داده. یعنی بعد ببینیم آیا در ادله این تحقیق لذت و علم رو به خدا نسبت دادن یا ندادن. حالا اتیش علم رو نمیپذیره، ولی لذت رو، لذت یعنی ادراکی ملائم رو میپذیره که به خدا نسبت بده، ولی میگه اذن شرعی هم میخواد. اگه در روایات مثلا اجازه ندادن ولی یا تعبیر نشده، ما نباید این تعبیر رو داشته باشیم. بله، به عنوان اسمت رو مثلا تعبیر واجب الوجود نداریم، تعبیر اینکه خدا واجب الوجود است، اما به عنوان مثلا اسمی از اسماء خدا ما به کارش نمیگیریم. ما اونا روی بحث فلسفی که میخواییم مثلا تقسیم وجود به واجب و ممکن است بحث شروع کنیم، ولی اینکه چون شعار مقدس اجازه داده، نه این شکلی اصطلاح به کار نمیگیریم. کلن اسماء و صفاتی که میخواییم خودم استفاده کنیم باید اسم شهری داشته باشیم. میفرماید مسئله اجدام در استحاله علم و لذت است بر خدای سبحانه. قال العلم مطلق، اینم اکثر زائد ام، یعنی وجود وجود اقتضا میکنه نفی علم را مطلقا و نفی لذت را، اما لذت مزاجیه. این مطلقا یعنی هم از علم مزاجیه و غیر مزاجیه. علم مزاجی و غیر مزاجی را از خدا نفی کرده، لذت مزاجی هم نفی کرده، اما لذت غیر مزاجی را قبول کرده جناب خواجه. اخول هذا ایضا عطف على الزائد، یعنی چه عطف على الزائد؟ یعنی فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والعلم، وجوب وجود مستلزم نفي اللذة والعلم. وعلم أن اللذة والعلم قد يكونان من توابع المزاج، يعني از اوصاف المزاج، لذة والعلم از توابع مزاج. مزاج عرض کردم، اعتدال رو میگن، اعتدال عناصر رو میگن. فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج و العلم من توابع سوء المزاج. لذت از توابع و از لوازم اعتدال مزاج. وقتی مزاج اعتدال داشت هم لذت میبره، آب میخوره لذت میبره، غذا میخوره لذت میبره، درس میخونه لذت میبره. اونجا حال نداشته باشه، کسالت داشته باشه، نه از خلاصه هر کاری میخواد بکنه اصلا حال نداره، بی حاله، بی رمقه. علم هم از توابع سوء مزاجه، اگر مزاج خوب نباشه ناراحته، مزاج خوب باشه اعتدال داشته باشه لذت. و هذان المعنیان انما یصحان فی حق الاجسام، این تو معنا، یعنی مزاج، علم مزاجی و لذت مزاجی، اینا فقط در حق اجسام صحیح هم، یعنی جسم یا علم مزاجی داری لذت مزاجی، موجودی که جسمانی نیست صفات نداره. و قد ثبت به وجود عمل تعالی یستحیل ان یکون جسما فینتفیان عنه، وقتی ثابت شد خدا واجب وجود است و محال است که جسم باشد، پس هیچ کدوم از این لذت و علم مزاجی بر او منطبق نیست. اما گاهی خود مقصود از علم ادراک منافی است و مقصود از لذت ادراک ملائم است، یعنی یه معنای دیگه از لذت و علم است، اون معنای قبلی نیست. حد یعنا بالعلم ادراک المنافی و باللذت ادراک الملائم. فالعلم به هذا المعنا منفی است. چرا؟ لأن واجب الوجود لا منافی له. خدا علم به معنای ادراک منافی هم نداره، یعنی که منافیشو نداره تا ادراک منافی داشته باشه. وقتی منافی نداره، لا و دله، لا منافی له، خب علم منافی هم معنا نداره. این در صورتی است که شما بگید علم ادراک منافی موجود محقق است، ولی کسی علم رو بگه نه علم ادراک منافی است، اهم از این که منافی باشد یا نباشه. مثلا شما الان فرض بکنید دشمنی ندارید، خب فرض بکنید دشمن داشته باشید، ناراحت میشید، فرض دشمن ناراحت بشید. مثل اینایی که من برای شما چون چیزی از دنیا ندارید، فرض هم براتون سخته. اما مثلا فرض یک کسی حکومتی دستشه، قدرت دستشه، مثلا مسئولیتی داره، حالا ایش خبری هم نیست، کسی هم نمیخواد مثلا این مقام موقع درش بگیره، خب فکر میکنه که اون نکنه یه وقتی خلاصه این مسئولیت از من گرفته بشه، یه دفعه می تب میکنه، فکر شکل میکنه از با فعال به انایه، تصورش مستنده به مرضه، درد علمه. مخصوصا وقتی لحیه پیدا کردید و موقعیتی پیدا کردید انقدر دلبستی آدم به مقام و اعتبارات داره که تو حاضر از گشنگی بمیره، اما یه وقت کسی بهش نگه تو، انقدر براش مهمه حضرت آیت الله مثلا از ما فلان حضرت حجت بسان بهش بگید زمین و زمان رو به هم میریزه. بعضی هستن از گشنگی به میان برای شما مهم نیست، اما یه وقت آجوله شما حجت رسام نشه، حجت رسام مسلمی شما حجت رسام نشه، خیلی سخت شد، خیلی بخور. من دینم که عرض میکنم با یه وقت تو هم مرکز مطالعات یه جلساتی که همیشه چند به شبا داشتیم یه اطلاعی میدادیم دارالشفا، مثلا این هفته سه شنبه، این هفته بعد، این هفته بعد، این هفته چند تا اسم. یکی از آقایون خطاط که اسمشو نوشته بود ننوشت حجت الاسلام، من بسیارم تو نام و نام خانوادیشو نوشت، یا حجت الاسلامی هم براش نوشت و برحال جزان المسلمین ننوشته بود. فرده تقریبا در دهانیم قبل زور اینجا نصبش کرده، ما هم تقریبا ساعت دو نیمی بود که رفتیم دارالشفا که درسی داشتم تا هم دارالشفا، چشم افتاد به این یک عجیب، مثلا بقیه حجت الاسلام دکتر اینا نوشتن، اینو ننوشتن. همونجا سریع زنگ زدم به دوست که خب یه سریع رو بردارین و درستش کنید. در حال وظیفه ما اینه که رعایت کنیم عناوین دیگران رو. یه بحث سرور خود روز. بعد آقا این بنده خدا اینو متوجه شد و زنگ زد به ما که بله من نمیام. عجب چرا؟ چی شده مگر؟ چرا به من چنین کردی؟ چرا نمودن بابا اشتباهی شد که من تا دیدم سری برداشتم اصلاح کردیم؟ نه خیلی این همه کلب اومده دیده اینو خودش هم نهیده بودن، یک مرضداری دیده به رو گفته بودشت حوزه از این چاپلوسی ها خیلی زیاده. خلاصه ایچی نیومد تا آخر جلسات مرکز مطالعه، فکر کنم آخر هم یه بار نمیدونم حالا تونستیم بیاریمش نیاریمش آدم نیست، ولی به هر حال هر چی گفتیم بابا اشتباهی شده و نخیر امکان نداره اونا مثلا آنجا سامان مسلمین رو فرد اینه این اعتباریات. خلاصه فکرش رو میکنین عنوان ازش بگیرن دردش میگیره، اگر این معنای علم اینطور بگیریم تصور خب بله خدا تصوری داره از این چیز، این تصور نه معنی علم حصولی نیه، علم داره به اون چی که محاله، ولی اینجا مقصودش از علم ادراک منافی تحقق یافته است، منافی بالفعل نه منافی بالقول. وقتی خداوند واجب وجود منافی نداشته باشه بس علم هم نداره. و اما لذت به آدن معنا فقط اتفق الاوائل على ثبوت حال الله تعالی، لذت به این معنا یعنی ادراک ملائم این معنا داره به خدا نسبت داده بشه. اوائل یعنی فلاسفه متقدمین اتفاق نظر دارن که لذت به این معنا بر خدا ثابت هست، لانه تعالی مدرکن لأکمل الموجودات، خداوند مدرک اکمل موجودات هست، اعنی ذاته یه ذات خودش رو درد میکنه و ذاتش هم ملائم با خودش هست و یکون ملتزم به لذت میبرده. و مصنف رحمه الله که انه قدر تواها زرقایی که انه یک کل قبول کرده لذا گفته بل علمه مطلقا و لذت مزاجی هست، لذت و مطلقا نفت نکرد، مثلا مثل این معنی لذت قبول داره که بیشه به خدا نسبت داد. و با مذهب و ابن نوبخت و غیره من متکلمی، این مذهب و فتوای ابن نوبخت به حال این مسیر رو رفته، داریم این رأی رو پذیرفته، در حال ذهب الى آزر رأی و غیره ایشان متکلمی، الا ان اطلاق الملتزع علی یستدی اذن شرط بعد اگر چشم میخواد این استدلال رو به کار ببرش بگه خداوند ملتزع این اذن شرعی میخوام، الا ان اطلاقا ملتزم علی یستدی الاذن الشرعی. بله اگر اذن شرعی نباشه ما حق نداریم. حالا ببینیم دیگه تو روایت اینو گفتن همچی تعبیری همچی صفتی به خدا نسبت داده شده یا صلی الله علی محمد و آله.